أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له فداء. عرض کردیم که در توضیح فقره مورد استشهاد در صحیح ابی بلاد که فرمود نعم قیمت بغل یوم خالفته، علامه مجلسی در مرآت العقول فرمودن که قوله علیه السلام یوم خالفته یدل علی ما هو المشهور من انه یضمن قیمته یوم العدوان، و قیل یضمن اعلی القیام من حین العدوان الى حین التلف، و ذهب جماعه من المحققین الى ضمان قیمته یوم التلف و اختاره الشهید الثانی رحمه الله. طبق این بیان سه حالت فرض شده است: یک، قیمت و یوم العدوان که همون یوم الغصب باشد، و ایشون می‌فرماند مشهور نظرش اینه. دو، قیمت و یوم تلف که می‌فرماند جماعت من المحققین چنین رأی دارند و اختاره و شهید ثانی، شهید ثانی هم همین رأی دارد، مختار شهید ثانی هم هست. سه، اعلی القیام من حین العدوان الى حین تلف. توجه بشود که اعلی القیام الى یوم الاداء نیست، اعلی القیام الى حین التلف، الى یوم التلفه، یعنی حد فاصل میان روزی که دزدید این حیوان رو تا روزی که تلفش کرد، نه بعد از اون دیگه. از روز تلف به بعد دیگه چیزی اضافه نمیشه دیگه، همون روز این تبدیل به قیمت شد، همون روز تبدیل به قیمت شد دیگه. بعد از اون هر چه هم قیمت اون حیوان بالا رفته باشه، میگه من مدیون همون قیمت هستم. خب این بیان ایشون، البته بیانی که ما داشتیم در یک و دو شبیه ایشونه، یعنی قیمت و یوم العدوانی که ایشون میگه همون قیمت و یوم الغصب او یوم الزمان است که ما عرض کردیم، قیمت و یوم تلفش هم که یکسان هست. فقط ایشون یه اعلی القیام دارد من حین العدوان الى حین تلف، تو اون بازه زمانی در نظر میگیرد. ما به جای او عرض کردیم قیمت و یوم الاداء، قیمت و یوم الاداء سارنه مثلا. خب علامه مجلسی نه تنها این مورد رو رأی مشهور ندونسته، بلکه اصلا به اون اشارم نکرده. پس چه رأیی رو علامه مجلسی مشهور میداند؟ همون رأیی که مطابق ظاهر روایته، همون رأیی که مطابق ظاهر روایت هست رو ایشون مشهور می‌دارند. حالا این ناشی از تتبعی است که ایشون انجام داده در آراء فقها و به این نتیجه رسیده، یا نه ناشی از همون نگاه اخباری است که ایشون داره؟ و منظورش از مشهور یعنی مشهور اخباری این واضح است که الاخباری لا یفتی الا علی طبق الروایه، طبق الحدیث، واضحه دیگه، حرف دیگه ای نمیزند که، دقت میکنه همون طبق ظاهر حدیث سخن میگه. بله خب معارض باشه طبیعتا مشکل هست، اما معارضم که نباشد ما باشیم و همین حدیث، خب طبعا همینطور فتوا میده. لذا حالا بر تقدیر الان این مهم نیست، مهم این استش که اون کسی که استشهاد کرده است به این روایت، چون ما که الان بحث فقهی نداریم، نمیخوایم جواب اون مسئله رو بدیم که بالاخره تکلیف چیه در مسئله مثلا فرض کنید حیوان، آیا یوم الغصب، قیمت یوم الغصب رو باید بدیم، یوم التلف رو باید بدیم، یوم الاداء رو باید بدیم، اعلی القیام من یوم الغصب الى یوم التلف رو باید بدیم، یا نه اعلی القیام من یوم الغصب الى یوم الاداء رو باید بدیم، که مجموعا پنج حالت میشه در مجموع. عرض مخاطبتون که خب ما الان در مقام این بحث نیستیم، اینکه حالا یک بحث فقهی است در جای خودش باید بحث بشه، لکن ناظر به بحث خودمون برخی به همین روایت اشاره کردن و گفتن علی رغم اینکه این روایت بوده ولی مشهور طبق این فتوا ندادن، که عرض کردم علامه مجلسی که میگه اتفاقا مشهور طبق این فتوا دادن، ولی حالا از اون غمزه این میکنیم، مشهور طبق این فتوا ندادن. چرا؟ چون این یک امر مالی است و مربوط به زمان و حق الناس، لذا امر مهمیه و به صرف وجود همین یک خبر در مورد چنین امر مهمی نمیشود فتوا داد. خب این هم یک مورد. دلیل یا شاهد دیگری که عرض کردیم، ادله، شواهد و مؤیدات انکار حجیت خبر واحد در امور مهم رو داریم عرض میکنیم. دلیل یا شاهد دیگری که وجود دارد، لزوم احتیاط در نفوس و اعراض هست. خب در فقه این مطلب کاملا واضحه که در مورد دماء و فروج یا به تعبیر دیگر نفوس و اعراض ما موظف به احتیاط هستیم، نمیتونیم اقدام بکنیم، نمیتونیم حد جاری بکنیم، نمیتونیم فتوا بدهیم، بلکه بعد از دقت زیاد، احتیاط زیاد و بعد از رعایت احتیاطات بعد این کار رو بهش مبادرت ببرزیم. خب حالا چرا؟ سوال اینه، چرا مسئله دماء و فروج یا بفرمایید که نفوس و اعراض یک درشون احتیاط لازمه؟ نمیشود بیگدار و آب زد. به خاطر که اهمیت دارن، به خاطر اهمیتشون، چون اهمیت دارن مسئله جان انسان مطرحه، مسئله آبروی انسان مطرحه، به هر حال اینجور امور مطرح هستش، چون جان و آبروی مردم مطرح هست، لذا شریعت به ما آموزش داده است که در این مسائل ما سختگیر باشیم، با احتیاط مواجه بشیم، بیگدار به آب نزنیم. خب خود همین شاهد همین هست که شریعت نسبت به امور بله امور مهمه یک عنایت ویژه‌ای داره. پس حتی اگر ما قائل باشیم که هستیم به حجیت خبر واحد ثقه در امور غیر مهمه، در باب امور مهمه که میرسیم باید اینجا متوقف بشیم، احتیاط بکنیم، به این راحتی چی آقا نپذیریم. البته اینا عرض کردم بعضیاش از قبیل دلیله، بعضیا نه، از قبیل شاهد و مؤید و اینهاست، یعنی دلیل نمیشه دلیل اینه، ولی خب یه شاهدیه، یه شاهدی است، از دقیقش یک نوع نگاه مقاصدی دارد، با نگاه مقاصد و شریعه ما بگیم شریعت چنین سختگیری داره. پس عنوان بعدی درع الحدود به شبهات. در روایات ما داریم که حدود رو با شبهات کنار بگذارید. ادرع الحدود به شبهات، این قاعده است، یکی از قواعدی که ما در فقهمون داریم اینه، قاعده فقهیه درع الحدود به شبهات. ادرع الحدود به شبهات یعنی این که اگر شخصی به حسب ظاهر قرار شد برش حد جاری بشه، به محض اینکه شبهه‌ای مطرح شد شما متوقف بشید، حد جاری نکنید، لعل نمیدانست، لعل غفلت داشته، لعل موضوعا جاهل بوده، لعل مکره بوده، لعل مضطر بوده، یعنی البته زمینه برای این احتمال باید باشد، احتمال زمینه باید داشته باشد، اینکه هیچ زمینه ای نداشته باشه. دقیق برای چه عرض میکنم، این طرف مثلا رفته در مجلس شرب خمر، اینجا ظروف شرب خمر، ظروف خمر اینجا وجود دارد، گذاشتن در اختیار، همه دارن مینوشن، بعد فرض فرمون که اینم خورده، بعد میخوان حد برای جاری کنم، بگه نه من فکر کردم که این شربته مثلا. خب این زمینه ندارد، خیلی این احتمال زمینه، تو اصلا رفتی تو مجلس شرب خمر، مجلس شرب خمر بوده، ظروف هم خمر بوده که تو میدانستی کجا رفتی، که اشتباهن که مثلا نرفتی، که فلذا بعد اون احتمال بعد زمینه داشته باشد دیگه، کارا بر تبدیل این ذیل مطلب قبلی قابل ذکره. بله ذیل مطلب قبلی قابل ذکر است، اصلا حتمی حالا ما به خاطر اینکه عنوانی دارد عنوانش جدا کردیم، چون خب عنوان قبلی لزوم احتیاط بود، این درع الحدود به شبهات است. یا مردی زنی رو وطی کرده، خب اگر احتمالش این است که آقا من غفلت کردم، نمیدونستم، اشتباه کردم مثلا، مسافر بودیم، تاریک بود، نفهمیدیم بالاخره. دقت می‌کنید چه عرض کردم؟ یا شبیه بود، یا این خودشون اینطور معرفی کرد مثلا. گفت من ذات بعل نیستم، گفت شوهر ندارم، من صیغه کردم و رفتم مثلا فرسون با این بفرمایید که جمع شدم و نمیدونستم که شوهر دارد که چه خبر داد. حالا الان یا آقای آمده اینجا منوش شوهر داره، بچه داره، زندگی داره، حالا الان اینجا هم آمده بوده. عرض کنم که بر تقدیر من که خبر نداشتم. مثلا یه همچین چیزهایی اگر مطرح بشود در اینجا حد جاری نمیشود. یا درباره مرتد به همین ترتیب، درباره مرتد گفته شده است که این رو اگر عصبانیه صبر کنید عصبانیتش آرام میشه، اگر بزنید. یعنی احتمالات مختلف، لعل قفلت داشته، لعل توجه نداشته، لعل به این طور مثلا شد. یعنی دائما به دنبال این باشید که اون حد جاری نشود، دنبال بهانه بگردید برای عدم اجرای حد و به این راحتی سریعا اقدام نکنید. خب این یک مطلبی است که در اینجا وجود دارد. شما ببینید که شاید بارها قبلا عرض کردیم که شارع مقدس قرآن کریم با جدیت تمام مطرح میکند که از زانی و زانیه فجل دو، هر یکی از این دوتا رو باید 100 ضربه شلاق بزنید. خیلی سخت، خیلی سفت در سوره مبارکه نور، خیلی خوب. لکن بعد در مقام اثبات که میرسه چی میگه؟ میگه 4 تا شاهد عادل، اونم با اون کیفیت به نحو مضارع، یعنی استمرار عمل رو دیده باشن. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ بیان شهادت بدن. خب انا لنا به اثبات ذلک، ما چطور میتونیم که این اثبات کنیم؟ چارتش اصلا قبلا چه بسا بگیم نهزه چی میشه، شاهده از عدالت ساقط میشن اگر ما ایسان تماشا میکنن که قشنگ عمید چه چیز شاهد عادل بردفتید. حالا برحال مراد این ازش که از این بریم که 100 ضربه شلاق بزن، بگیر، ببند فلان، از او هم که خیلی خوالا بریم، میگه نه نه باید اثبات بشه. چجور اثبات بشه؟ این قدم سخت که اگر 3 نفر آمدن شهادت دادن، چهارمی نبود، یعنی اون 3 نفر رو به جرم این که شما تهمت زدید به این بنده خدا خودشون شلاق بزنن که دیگه جرأت نکنن از این کار رو انجام بدن. اینقدر سخت میگیرد از این طرف. خب ما بگیم که همه این مواردی که عرض کردیم در درع الحدود به شبهات از چه بابیست؟ از این جهت که این مسئله مسئله مهمی است، از امور مهم است، اجرای حد، اعم از قتل یا بفرمایید که شلاق یا هر چیزی که میخواد باشد، اجرای حد به هر حال این امر مهمی است، امر حین و ساده ای نیست. فلذا در اینجا شارع مقدس خیلی سخت گرفته برای اثبات این مطلب و میگه به محض اینکه احتمالی آمد، بر اساس اون احتمال حد رو کنار بگذارید. همین نشون میدهد که بس شارع مقدس در امور مهمه به این راحتی برخورد نمی کند و یک سختگیری ویژه‌ای دارد. این هم یک مورد. مورد دیگه عدم از قبیل شواهد است، اینا شاهده، اینا دلیل نیست، مبون دلیل ما اینا رو ذکر نمی کنیم، شاهده، مبون شاهد. مورد دیگر عدم الاکتفاء شرعا بالواحد فی اثبات الحق فی المرافعات، در مرافعات و منازعات، در مواردی که وجود دارد، حالا چه از قبیل دماء و فروج باشد، مسئله قتل و زنا و اینها باشد، اثبات قتل و زنا و اینجور مسائل باشد، یا حتی امور دیگه، ولی به هر حال اموری است که مورد مرافعه قرار گرفته، مورد منازعه قرار گرفته، کشمکش و نزاعی بر اثر این امور وجود دارد. در اینجا شارع مقدس میگه نه تنها یک ثقه کافی نیست، بلکه حتی یک عادل هم کافی نیست و اینجا 2 عادل باید شهادت بدن، حتی گاهی 2 عادل هم کافی نیست، بلکه ما بیش از 2 عادل لازم داریم، مثلا در جای 4 شاهد باید وجود داشته باشد. خب چرا؟ چون این مسائل از امور مهم هستند، چون اثبات حقی برای یک طرف و ضد طرف دیگه از امور مهم است، لذا نمیتوان به اخبار واحد ثقه اکتفا کرد، اینم یک شاهد دیگری. البته نه همه به نوعی تداخل هم با هم دارن، همون تا حالا ما جدا میکنیم چون عناوین جداگانه هم دارن. مورد دیگر الاستدلال به آیه نبأ،
آیت النبع. در آیت النبع اونجا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، یکی از نکاتی که در اونجا مطرح است و شاید ما هم اشاره کردیم دوره قبلی که خاطرم هست مفصلا گفته بود کریم، این دوره یادم نیست که مفصل در مفصل صحبت کنیم یا فقط اشاره کردیم، شاید فقط اشاره کردیم، و اون این که نبع، نبع به معنای الخبر العظیم است. ان جاءکم فاسق بنبع، نه یعنی ان جاءکم فاسق به مطلق الخبر، نه، ان جاءکم فاسق بالخبر العظیم، نبع به این معنا به کار رفته. و گفته شده است که مثلا این کلمه نبع، لفظ نبع که 15 مورد در قرآن کریم به کار رفته، در همه موارد منظور خبر عظیم است. به طور مثال سوره مبارکه مائده آیه 27، واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، این خبر مهمی است، بالاخره اولین جنگ جهانی بوده دیگه، بالاخره اینجا در سرچشمه خلقت انسان و بشر این مسائلی که رخ داده است. یا سوره مبارکه انعام آیه 34، ولقد جاءک من نبأ المرسلین. یا سوره نمل آیه 22، و جئتک من سبأ بنبأ یقین. خب خبر مهمی رو این هدهد آورده بود، محضر مبارکتون که. یا در سوره مبارکه نبأ آیه اول، عمّ یتساءلون عن النبأ العظیم، که حالا این العظیم رو اینجا دیگه باید برای تأکید ما در نظر بگیریم. پس ما بگیم که نبأ به معنای اخبار عظیمه و اخبار مهمه است که اینها فرق دارد با اخبار عادی، اخباری که غیر مهم هستن، منظور اینه. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم عرض بکنیم که در باب نبأ، در باب نبأ گفته شده است که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، بعد در ادامه میگد ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب سوال، آیا این مطلبی که می‌فرماید ان تصیبوا قوما بجهالت، آیا اصابت یک قومی از روی جهالت، این فقط ناشی از اخبار فاسقه؟ آیا اگر یک عادلی خبر بسیار مهمی آورد و اون خبر عبارت است از ارتداد قومی که در نتیجه یا ارتداد اونها یا خروج اونها از تحت قرار داد و معاهده‌ای که بوده است، به هر حال این مسئله منجر می شود به این که ما بخوایم به جنگ اونها بریم و شاید ده ها یا صد ها نفر کشته بشن، خبر خیلی خبر مهمی است. آیا اگر یک عادلی خبر آورد و ما بخوایم به خبر همین یک عادل در چنین مسئله مهمی اکتفا بکنیم، آیا این عموم تعلیل شاملش نمیشه؟ یعنی اصابت القوم به جهالت، ان تصیب قوما به جهالت، و بعد آیا ندامت به دنبال نمیاد که یه نفر آمد به ما همچین حرفی زد، ما طبقش رفتیم و جنگیدیم و چقدر افراد کشته شدن، بعدن معلوم شد اصلا این خبرا نبوده، مسئله چیز دیگری بوده اینا. آیا فتصبحوا على بله بله ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على بله على ما فعلتم ججاب نه هم حسین نداره دیگه، على ما فعلتم دیگه آیه رو دیگه شما بزنید، بله على ما فعلتم نات ججاب بله اصلا خاطرتون که بله. حالا منظور این استش که حالا چه جلد اول چه جلد دوم الان جو مهم نیست، محضر مبارکتون که بله، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، بله همین سوره مبارکه حجرات آیه 6. خیلی خوب، منظور این استش که آیا این در اخبار عادل وجود ندارد، لذا در اخبار خطیره و اخبار مهمه در اونجاها بگیم فرقی نمی کند، چه عادل چه فاسق در اینجا تفاوتی از این جهت ندارد، ولذا در اخبار در چنین اخباری ما نمیتوانیم به قول یک نفر اکتفا بکنیم. البته یه نکته ای رو باید توجه کرد و اون که در زبان عربی معمولا اینطور است که وقتی کلمه نبأ به شکل مفرد به کار میره، این منظور موضوعه نه حکم، منظور موضوع نه حکم، یعنی ظاهراً به این شکل کلمه نبع. بله اگر در به شکل‌های دیگه به کار بره، در سیاق دیگه مثلا یا جمع بشه انباء مثلا، یا به شکل نبی به کار، چون نبی هم از نبع اگر بگیم هستش ها، به اون شکل به کار بره، این هم از موضوع و حکمه. ولیکن معمولا موارد استعمال رو که اگر انسان میبیند این فقط ناظر به موضوعه، فلذا حالا این دلیل بگیم اخص از مدعاست از این حیث که اگرم منظور امور مهمه باشد فقط یعنی موضوعات مهمه، شامل احکام نمی شود. ولیکن فرق نمی کنه برای ما که خبر واحد ثقه را هم در احکام و هم در موضوعات حجت می دانیم، برای ما این می تونه دلیل علیه ما حساب بشه. لااقل موضوعات رو از دست ما می گیره، می گه لااقل در موضوعات مهمه خبر واحد ثقه جریان پیدا نکنه. این هم یک مطلبی که اینجا میشه ذکر کرد. اما شاید یکی از مهمترین ادله‌ای که در اینجا وجود دارد و شاید بهترین دلیلی که اینجا وجود دارد، عدم جریان سیرت فی الامور المهمه. یعنی اگر ما گفتیم عمده دلیل ما برای حجیت خبر واحد ثقه سیره هست، سیرت العقلاء، بعد کسی بگه دا این سیره از حیث اقتضاء تام و تمام نیست، مستحضر هستید که ما اول از تمامیت المقتضی بحث میکنیم و بعد الفراغ عن اثبات تمامیت المقتضی میریم سراغ فقد مانع. اینجا اصلا نوبت به فقد مانع نمیرسه، اساسا مقتضی تام نیست. مقتضی تام نیست یعنی چی؟ یعنی دلیل حجیت خبر واحد ثقه لا یشمل الاخبار عن الامور المهمه، اصلا اینجا شامل نمیشه. به چه بیانی؟ به این بیان که سیره عقلا در امور مهمه جریان پیدا نمی کنه و عقلا در امور مهم به خبر واحد ترتیب اثر نمیدن. خب این مطلبی است که باید بررسی بشه که آیا عقلاییان اینطور هست یا نه. امثله هم ذکر شده و ذکر می شود و به ذهن انسان خطور می کنه. فرض کنید مثل همین موردی که در آیه شریف آمده بود، جایی که مسئله جنگ مطرح باشه، یعنی یه نفری بیاد خبر بده که دشمنی حمله کرد و حالا مردم همه باید فرض کنید که اونایی که نمیتونن بجنگن باید فرار کنن، اونایی که میتونن بجنگن باید سلاح دست بگیرن بیان در مقابل دشمن، تمام شهر به هم میریزه، اوضاع فلان به خاطر اخباری یه نفر، یک نفر اومد خبر با خبر واحد ثقه دقت من چه ارزش دارم بابا آخه این مسئله بی مسئله بزرگی، این همه جمعیت زن و بچه و بزرگ و کوچیک، اونایی که نمیتونن دفاع کنن تمام فرار کنن از خونه هاشون برن بیرون فلان، بقیه همه راه بیفتن کار و زندگی رها بکنن، وسایل جنگی آماده کنن، نیروهای نظامی چی فلان اینها، چرا؟ به جهتی که یه نفر یه خبری آورده داده است مبنی بر این که مثلا جنگی قرار است که برپا بشه، لشکرکشی دشمن به سمت شما وجود دارد، یا مواردی از این قبیل. خب ما بگیم که سیره عقلا در چنین مواردی جریان نداره، یعنی عقلا در چنین امور مهمی به خبر واحد ثقه اکتفا نمی کنن. یا فرض بفرمایید که اگر کسی بیاد به شما خبر بدهد، به شما خبر بده بگه آقا اون شریک شما مثلا، یا فرض کنید پدر شما، حالا یک کسی که بالاخره بر شما یا یک ولایتی دارد یا شراکتی دارد در اموال شما، این به من گفتش که به شما خبر بدم که مثلا فرض کنید که 10 میلیارد بید به فلانی. خب حتی 10 میلیارد مبلغ کمیه برای شما، من به حساب قدیم میگم، به قدیم دیگه مبالغی بود که اصلا افسانه‌ای بود به ذهنمون نمی اومد، ولی حالا اصلا چیزی نیست. بگذاریم از خودم که تقدیر بنده خدا روستایی آمده بود صحبت میکرد فلان ها و گفت آره اون خونمون هم تو روستا میخوایم بفروشیم فلان، از این حرفا گفت چند گفتم چند میخرن، گفت 4 میلیارد تو روستا، خونه تو روستا 4 میلیارد. اصلا این کلمه میلیارد خیلی کلمه این چیزی شده، از بی نمکی شده دیگه، اصلا چی فکرش تو روستا دا روستا هم ناکجا آباد 4 میلیارد خونه شو میخرن. من نپرستم چجور خونه یه آرشاد خونه خوبیه، ولی برای خونه روستایی هرچی باشه عرض کنم که بر تقدیر حالا منظور فلان مبلغ، حالا هم 10 میلیارد بذارید و هم دید قدیم بهش نگاه میکنیم که مبلغ سنگینی بود، 10 میلیارد بده فلانی، شما چی میگی؟ میگه خبر واحد ثقه حجته، پس در امور مهم من پس میدم؟ نه، میگه مثلا یه زنگ بهش بزنم، تماس بگیرم، فلانی تو گفتی 10 میلیارد بده مثلا، دقت میکنی؟ یعنی یه تبیینی میکنی، یه بررسی میکنی، همینطوری اقدام نمیکنی. به خلاف این زمانی که میگه آقا گفته است که مثلا 50000 تومان به فلانی بده، خب اینجا راحت‌تر اقدام میکنه، حتی بعضی همینجا هم سختش میگه، ولی به هر حال در حالت عادی خب این چیزی نیست، میگه 50000 تومان دیگه، یعنی با خبر واحد ثقه 50000 تومان ثابت میشه، قابل اثباته، اما 10 میلیارد مشکله، اثباتش مشکل هست. فلذا بگیم که اوغلا اینطور هستن. یه وقت هست کسی میاد میگه که آه زید آمد، یه کسی میاد میگه سیل آمد. اینا در یه حد، در یک مستواس، در یک سطحه، کسی که اخبار از مجیء زید بکند و کسی که اخبار از مجیء سیل بکند، اینها یکسان نیست. محضر مبارکتون که، یا کسی که اخبار کند از عودت فرزند شما به منزل، مثلا از ورود فرزند شما به منزلتون، یا کسی که اخبار کند از ورود یک قاتل خطرناک زنجیره‌ای به منزل شما. خب فرزندتون مثلا پسرت آمد، عادی میگه حتما اومد دیگه، اما بگه یک قاتل زنجیره‌ای که مثلا تمام شهر دنبالش میگردن از این حرفا، با چاقو به دست وارد خانه شما شد، اینجا خود سختره دیگه، میگه برم ببینم مثلا، حالا اگه جرأت هم نشه پشت پنجره جای نگاهی میکنی، راست یعنی اینطور نیست به همین راحتی این اخبار. خب خبر متعارف و معمولی مثل آمدن زید، مثل آمدن پسر شما و چیزهای از این قبیل، مثل اون پرداخت 50000 تومان و امثال ذلک، این به راحتی با خبر واحد ثقه اثبات میشود. اما اخبار از سیل، اخبار از حمله دشمن، اخبار از ورود یک قاتل خطرناک به منزل شما که اسلحه هم دستش هست، اینها رو احیانا اوغلا اینجا نیازمند، خودشون نیازمند تبیین میبینن. پس قائلین به عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه میگویند اگر سیره اوغلاییه دلیل حجیت خبر واحد ثقه هست، بلوجدان او به تتبع، سیره اوغلا در امور مهم جریان ندارد. بلوجدان یعنی خود ما هم من الاوغلا، نحن من الاوغلا، بلوجدان میدونیم که اینطور نیست، ها خبر داریم. به تتبع این که حالا بر فرض مثال ما هم از اوغلا نباشیم، یا این که بالاخره یه مقدار از زندگی عادی مردم عادی فاصله گرفته باشیم، میریم تتبع میکنیم، بررسی میکنیم. بلوجدان او به تتبع، سیره اوغلا در امور مهم جریان نداره، یعنی اوغلا در زندگی عادی خودشون در امور مهمه به خبر واحد اکتفا نمی کنن و ترتیب اثر نمیدهن. خب مجموعه ای از ادله، شواهد و مؤیداتی که میشد در اینجا ذکر کرد، از سیره و اوغلا و شریعت و بفرمایید که احتیاط در نفوس و اعراض و درع الحدود به شبهات و جعل حجیت برای بیانه و استدلال به آیه نبأ و مسائلی از این قبیل که ذکر شد، و همچنین اون عدم افتاء مشهور طبق صحیح ابی ولاد، در مجموع نتیجه بگیریم عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه را. این مقدار در این قسمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عهد